داری خبری مچل آوردن دی کبیر میره بنده.
شما خسته نباشین قسیم جان. سلام علیکم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که رئیس ولیسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که به همین سبب ولایات شمالی افغانستان به وزیرستان مبدل شده است. برخی از وکلای بادغیز در ولیسی جرگه گفتند که ولایتشان در آستانه سقوط است. پیش از تفصیل این گزارش‌ها همکارم مصطفی صدیقی مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 75% نفوذ کشور با خطر جدی و متوسط بیماری ملاریا روبروست. حکومت نیپال میگوید در زلزله امروز در این کشور حداقل 876 تن کشته شدند و در درگیری های شدید در جنوب یمن کم از کم 27 تن جان باختند. با این خبر آغاز میکنیم که فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد ریاست اجرایی و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد مستقل بودجوی از سوی ولسی جرگه تصویب شد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست امروز این جرگه این مسئله را چنین به رأی گیری گذاشت.
کسایی که فرمان دوی مقام ریاست جمهوری در مورد ایجاد ریاست دفتر رئیس اجرایی و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجوی رأی موافق می‌ده کارت سبز و کسایی که مخالف است کارت سرخ. این فرمان به تصویب رسید.
فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ریاست اجرایی و دارالانشا شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل هفته گذشته در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه یک حمله راکتی بر یک منزل در ولایت لغمان 5 عضو و یک خانواده کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی سرپرست این ولایت و رادیو آزادی گفت در این حادثه که شام دیروز در نزدیک ولسوالی الینگار اتفاق افتاد 11 عضو دیگر همین خانواده نیز زخمی شدند. آقای زواک مخالفان مسلح را مسئول این رویداد می داند، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 75% نفوس کشور با خطر جدی و متوسط بیماری ملاریا روبروند. احمد جان نعیم معین این وزارت امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با ملاریا در کابل گفت تلاش‌ها به هدف محو ملاریا در کشور جریان دارد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، بیماری ملاریا بیشتر در 3 ولایت شرقی کشور کنر، ننگرهار و لغمان وجود دارد. حکومت نیپال میگوید در زلزله امروز در این کشور حداقل 876 تن کشته شدند. زلزله با قدرت 7.9 درجه ریکتر در نزدیکی کاتماندو پایتخت نیپال رخ داد. به اساس گزارش ها حداقل 524 تن در پایتخت نیپال کشته شدند. مقامات پیش بینی میکنند که شمار تلفات افزایش خواهد یافت. در این حال یک باشنده محل از چشم دیدش میگوید من از جایم تکان میخوردم و موترم نیز میلرزید. نزدیک بود که چپه شود. بعد متوجه شدم که زلزله است. لرزه هایش بسیار قوی بود. لرزه های این زلزله از 30 ثانیه تا حدود 2 دقیقه طول کشید و حتی در پاکستان و هند و شمول دهلی نو پایتخت این کشور نیز احساس شد. در درگیری شدید در جنوب یمن کم از کم 27 تن کشته شدند. شورشیان حوثی و هواداران عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور یمن در شهرک‌های جنوب این کشور می‌جنگند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محل گزارش داده است که 4 طرفدار رئیس جمهور هادی و 6 تن از حوثی‌ها کشته شدند. همچنین از درگیری‌های سنگین در عدن نیز گزارش شده است. این در حال است که حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر مواضع حوثی‌ها ادامه دارد. و در حملات نیروهای طرفدار روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین امروز یک سرباز اوکراینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک سخنگوی اردوی اوکراین خبر داده که این سرباز اوکراینی در یک قریه استراتژیک به نام شیروکین کشته شده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه نیز از درگیری در این قریه خبر داده و گفته است که در نتیجه دو عضو اردوی اوکراین زخمی شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان داخل از رادیو آزادی.
از این که با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تخنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. رئیس پلیسی جرگی افغانستان نگرانی دارد که به دلیل نامنی ها ولایات شمالی به وزیرستان مبدل شده است.
رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفتین خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
برخی از وکلای بادغیز در پلیسی جرگی هشدار می دهند که ولایتشان به دلیل افزایش ناامنی ها در آستانه سقوط قرار گرفته است.
جدیتر از جدی ها بادغیز در آستانه سقوط.
وزارت خارجه و برشنا شرکت پروژه کاسا 1000 را برای افغانستان و منطقه با اهمیت می دانند و در این باره نیز با تفصیل می شنوید که در زلزله امروز در نیپال صدها تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما مجله شامگاهی این رادیو آزادی را مشنوین. رئیس پلیسی جرگی افغانستان از افزایش نامنی ها ابراز نگرانی کرده و گفته که ولایات شمالی کشور به وزیرستان مبدل شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخن را روز شنبه در جلسه عمومی پلیسی جرگی پس از نگرانی اعضای پلیسی جرگی از افزایش نامنی ها در کشور بیان کرد. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که نیروهای امنیتی افغان عملیات ها را در بیشتر ولایات ناامن کشور آغاز کرده و دستاوردهای خوب هم داشته اند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
شدت ناامنی های اخیر در افغانستان بر نشست عمومی ولسی جرگه این کشور نیز سایه افکنده و شماری از اعضای این جرگه حکومت را به علت عدم رسیدگی به چالش های امنیتی مورد انتقاد قرار دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت در حال حاضر شدیدترین جنگ در ولایات بدخشان، سمنگان، بادغیز، غزنی، ننگرهار و هلمند جریان دارد. آقای ابراهیمی همچنان گفت رهبران حکومت وعده هایی که به خاطر تامین امنیت در کشور برای مردم داده بودند عملی نکردند و به گفته وی به دلیل ناامنی ها شمال افغانستان به وزیرستان مبدل شده است.
ما از خانه ملت با توجه به نگرانی که شما نمایندگان افغانستان دارین و همچنان برای امروز در سطح ولایت افغانستان شاهد ناامنی، رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفتین خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده. مراکز شهری در محاصره است.
برخی از اعضای ولسی جرگم می گویند نیروهای امنیتی توانایی رویارویی با مخالفان مسلح را دارند، اما به گفته آنان نارسایی ها در رهبری ارگانهای امنیتی سبب بروز مشکلات گردیده است. طالبان مسلح روز جمعه عملیات بهاری موسوم به عزم را راه اندازی کردند و در تماس با رسانه ها گفتند که در روز جمعه 108 عملیات را در نقاط مختلف کشور انجام دادند. بر اساس گزارش ها این حملات در ولایات قندوز، فرا، کاپیسا، پروان، غزنی و لوگر صورت گرفته است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که اکثر حملات مخالفین مسلح دولت را خنثا کرده است.
در 24 ساعت گذشته پلیس ملی افغانستان تانسته که هر حمله طالب در هر نقطه کشور سرکوب بکنه. به طور مثال ولایت فاریاب، ولایت قندوز، و در هر جایی که اینا سر بالا کردن سرکوب شدن.
در همین حال مقامات وزارت دفاع را اندازی عملیات بهاری موسوم به عزم از سوی طالبان را تبلیغات خوانده میگویند که عملیات گسترده از سوی نیروهای امنیتی افغان در تمام ولایات ناامن را اندازی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان تنها امروز 15 عملیات را در 13 ولایت کشور را اندازی کرده و در دستاوردهای خوب نیز داشتند.
عملیات را قوای مسلح افغانستان در تمام ولایات کشور آغاز کردند در جایی که تهدید است یا امنیت کمی ضعیف است. ما گفته میتونیم که ما امروز 15 عملیات پلان شده را در 13 ولایت کشور داریم که در او جمله در ولایت غزنی و زابل به نام عملیات بدر آغاز شده، نتایج بسیار خوب ما داریم.
آقای وزیری همچنان گفت در 48 ساعت گذشته 96 مخالف مسلح و 12 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 83 مخالف مسلح به شمول 3 خارجی زخمی شدند. با گفته آقای وزیری، نیروهای اردوی ملی عملیات ها را در ولایات قندوز، میدان وردک، غزنی، قندهار، زابل، هرات، کنر، لغمان، سرپل، فاریاب، جوزجان، هلمند و بدخشان راندازی کردند.
در این حال برخی از نماینده های مردم بادغیز در ولسی جرگه از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده و گفتند که ولایتشون با سقوط روبرو می باشد. فریبا واحدی در مورد جزئیات می دهد.
فشارهای بی سابقه مخالفان مسلح دولت و افزایش ناامنی ها در بادغیز نماینده های این ولایت را در ولسی جرگه به شدت نگران ساخته است. آنان می گویند که ولایت بادغیز به گونه بی سابقه شکار ناامنی ها شده و نیاز به توجه جدی نیروهای امنیتی دارد. سرور فایز نماینده مردم بادغیز در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مناطق نزدیک به مرکز این ولایت با تهدیدات جدی روبرو اند.
جدیتر از جدی ها، بیش از هر زمان دیگری، یعنی بادغیز در آستانه سقوط، همینطور مفهومی دارد. حتی در حومه شهر قلعه نو هم امنیت نیست، فقط در داخل مرکز هست، در مراکز ولسوالی ها اونم فقط در میزان همین 1 کیلومتر.
آقای فایز گفت تاکنون به خاطر تامین امنیت ولایت بادغیز از سوی حکومت اقدام جدی صورت نگرفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که چندین ولسوالی بادغیز از چند روز بدین سو در وضعیت بد امنیتی قرار دارند و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مسلح نیز جریان دارد. میرویس میرزاکوال سخنگوی سرپرست ولایت بادغیز در صحبت با رادیو زدی گفت که اکنون در ولسوالی های قادس و کمری امنیت برقرار بوده و در ولسوالی بالا مرغاب نیز پس از آغاز عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح با شکست مواجه شدند. آقای میرزاکوال گفت در ولسوالی بالا مرغاب 12 مخالف مسلح کشته و 8 تنشان زخمی شدند. با گفته وی در درگیری با مخالفان مسلح دولت در بادغیز 9 سرباز افغان نیز کشته و 2 تنشان زخمی شدند. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نگرانی ها در ولایت بادغیز را بیجا خوانده و میگوید که نیروهای امنیتی تلاش های جدی را به هدف تامین امنیت در این ولایت آغاز کردند.
پلیس در بادغیز فعال است، اردوی ملی هم و نهادهای حکومتی در جای کار میکنه، اما پلیس ما در ولایت بادغیز دست بالا داره با کسایی که خواهی امنیت بادغیز اخلال کنه، طبعا با او برخورد جدی و قانونی صورت میگیره.
در این اواخر ناامنی ها در برخی ولایات مردم را نیز نگران ساخته و می گویند که حکومت وحدت ملی باید به خاطر تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی را انجام دهد. آنان می گویند که جناح‌های درگیر باید در جنگ به حفظ جان مردم و به مسئولیت محلات مسکونی و مراکز تعلیمی و صحی توجه لازم کنند.
گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری‌های اخیر بادغیز حدود 1000 تن از باشندگان این ولایت را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. در این حال رئیس اجرایی حکومت می‌گوید که رسانه‌ها نباید وسیله تبلیغ مخالفین مسلح دولت و شبکه‌های تروریستی قرار گیرند. دکتر عبدالله با تأکید بر این مطلب می‌گوید خلاهای اطلاعاتی از سوی حکومت افغانستان در بسیاری از رویدادهای امنیتی سبب شده تا رسانه‌ها منبع پیام‌رسانی برای مخالفین مسلح دولت قرار گیرند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
اهداف طالبان و شبکه‌های تروریستی ایجاد وحشت در میان مردم است و رسانه‌ها نباید منبع تبلیغ برای آنان قرار گیرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت تاکید می کند که حقایق در رویدادها نباید نادیده گرفته شود، اما خلای اطلاعاتی در میان سخنگویان حکومت افغانستان و مقام‌های حکومتی سبب شده است تا رسانه‌ها که دستاورد خوب حکومت افغانستان است منبع پیام‌های رسانه‌ای برای طالبان شود. آقای عبدالله از رسانه‌ها نیز می خواهد تا در بازتاب گزارش‌ها به خصوص رویدادهای امنیتی محتاط باشند.
هدف طالبان ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است. مهم است که حقایق هیچ وقت کتمان نشد. هر قدر تلخ است مردم در جریانش قرار دارد. وقتی که خلای اطلاعاتی را ما توجه کنیم، حکومت توجه کنه که گاهی همیست سبب میشه که ناخودآگاه رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستی قرار بگیرن.
آقای عبدالله به این سخنان روز شنبه در کنفرانس ملی رسانه ها و دهه تحول که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست نمایندگان و نهادهای دفاع از رسانه های افغانستان چگونگی راه حل به چالش ها در برابر رسانه ها را در یک نامه به رهبران حکومت وحدت ملی میفرستند. از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت از رسانه ها خواست تا کمیسیون مشترک ایجاد کنند که در آن بر مسئولیت چگونگی حقوق و امتیاز و ضمانت شغلی خبرنگاران افغانستان از سوی مسئولان رسانه ها توجه شود. از سوی دیگر خشونت در برابر خبرنگاران از سوی مقام های حکومتی موضوع دیگر است که رئیس اجرایی به آن اشاره می کند و تاکید می ورزد که حکومت وحدت ملی به این چالش ها پایان می دهد. اما فدراسیون خبرنگاران افغانستان حکومت را در ندادن اطلاعات بر رسانه ها به انتقاد می گیرد و آن را تلاشی برای در انحصار داشتن رسانه ها از سوی حکومت می پندارد. نجیب شریفی عضو هیئت رهبری این فدراسیون:
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان متوجه این اصل نیست که دیگر دنیا تحول کرده و دیگر اینا حکومت نمیتونه که معلومات بلاک کنه و در اختیار رسانه ها و در اختیار مردم وقت بتک بر اونا بر خودشان مناسب باشه. بعضی حالات ساعت ها را در بر میگیره که یک سخنگوی حکومتی، خبرنگار سخنگوی حکومتی را پیدا کرده بتانه و او به تماس شده تا که کتم و روایت سخنگو را هم گرفته بود و دیگه تو روسا خیلی استفاده خوب تانستن از رسانه ها بکنن. من دلیلی که هر دو جانب میخواهد که اجنده های خود از طریق رسانه ها مطرح
دارن. از اوی هم دومینیک مدلی سخنگوی یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در کنار حکومت آنان نیز متحد هستند تا برای رسانه ها و خبرنگاران افغان سهولت های کاری را ایجاد کنند، اما وی کاهش کمک های جامعه جهانی را در برابر رسانه ها یک چالش می نامد. نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران افغان انتظار داشتند تا با توشیع قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور کار خبرنگاران آسان شود، اما مسئولان رسانه ها تاکید می کنند که هنوز نیز در کارهایشان با چالش های فراوانی از سوی مقام ها روبرو هستند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان دست داشتن نیروهای امنیتی این کشور در قاچاق مواد مخدر را رد میکند. این مسئله پس از آن مطرح میشود که ویکتور یانوف، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، در نشست وزرای مبارزه با مواد مخدر در مسکو ادعا کرده که سوم حصه نیروهای امنیتی افغانستان در قاچاق مواد مخدر دست دارند. تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، با صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در این مورد مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم بشنویم.
بسیار جای تاسف است که این اظهارات به گونه غیر مسئولانه و نادرست و دور از حقیقت مطرح میشه و تلاش صورت میگیره تا پلیس ملی افغانستان بدنام شود. این وزارت امور داخله این اظهارات به گونه چار جدی رد میکنه و ما امیدوار هستیم که اراده قوی نیروهای امنیتی افغانستان با خصوص پلیس ملی افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق برای مواد مخدر زیر سوال نره و ما در منطقه نسبت به هر کشور دیگه با این دو پدیده بسیار شوم مبارزه کردیم، قربانی دادیم و هیچ کس نمیتونه که قربانی های ما را زیر سوال ببره. این اظهارات درست نیست. ما بیشترین قربانی را متقبل شدیم. ما جدیت و اراده بسیار قوی داریم که با قاچاق برای مواد مخدر مبارزه بکنیم و این در 13 سال گذشته ما نشان دادیم و انشاءالله هیچ پلیس ملی افغانستان هیچ مورد نیست که در این زمینه کمکاری کرده باشه. ما به تلاش‌های خود همچنان ادامه خواهیم داد.
قبل از این هم چنین اظهارات صورت گرفته. چرا حکومت افغانستان این موضوع را رسما میان دو کشور حل نمی کنند و این خواستهای نادرست آنها را جواب نمی دهند؟
خب ما امیدوار هستیم که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این تشویش و نگرانی های ما را با کشورهایی که پلیس افغانستان متهم می سازد با او مطرح کنند و بیشتر روی روحی همکاری کار صورت بگیره و قربانی های نیروهای پلیس ملی افغانستان در برابر تروریسم و مواد مخدر و قاچاقبرای مواد مخدر به او باید ارجحیت داده شود. این وظایف وزارت امور خارجه ماست که از طریق کانال های دیپلماتیک این موضوعات رسما با کشورهای منطقه با هر کشوری که از مبارزه ما یعنی اونا خواستند نباشند و ابراز خواستندی نکنند باید مطرح شود و قربانی های ما باید به سطح منطقه و به سطح جهان باستا پیدا بکنند.
شنیدین که وزارت داخله دست داشتن نیروهای امنیتی کشور در قاچاق مواد مخدر را به اساس خواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت خارجه افغانستان و برشنا شرکت پروژه کاسا 1000 را از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای این کشور و منطقه با اهمیت میخوانند. توافقنامه پروژه کاسا 1000 روز جمعه میان وزرای انرژی و برق افغانستان، پاکستان، قزاقستان و تاجیکستان در استانبول ترکیه به امضا رسید. فریبا واحدی در مورد جزئیات میدهد.
کاسا 1000 پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی بوده که با تطبیق آن افغانستان و برخی از کشورهای دیگر منطقه منفعت زیاد به دست خواهند آورد. وزارت خارجه افغانستان میگوید این پروژه بزرگ انتقال برق کشورهای داخل را تشویق به همکاری در عرصه‌های مختلف به خصوص تلاش در جهت تامین صلح و ثبات در منطقه میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان بر علاوه 300 مگاوات برق از پروژه کاسا 1000 سالانه حدود 35 میلیون دلار آمریکایی نیز به دست می آورد.
پروژه کاسا 1000 پروژه مهمی است در راستای بلند داشتن سطح همگرایی اقتصادی منطقوی. یک از پروژه های کشورهای نفر تشویق به همکاری بیشتر در عرصه های مختلف به ویژه تلاش در جهت تحسین و تحسین صلح و ثبات در منطقه خواهد شد.
تفاهم‌نامه پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق تاجیکستان و قزاقستان از راه افغانستان به پاکستان روز جمعه میان وزیران انرژی و برق کشورهای عضو در استانبول ترکیه به امضا رسید. به اساس این توافقنامه 1000 مگاوات برق قزاقستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یافته و 300 مگاوات دیگر آن مورد استفاده در افغانستان قرار خواهد گرفت. در این میان برشنا شرکت می گوید که پروژه کاسا 1000 به مراتب بالای اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که لین انتقال برق پروژه کاسا 1000 از ولایات قندوز، بغلان، پنجشیر، کابل، لغمان و ننگرهار به پاکستان امتداد خواهد یافت. آقای توحیدی گفت این پروژه تا ماه می سال 2018 میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
ولسی جرگ افغانستان به خاطر روشن شدن دلیل متوقف شدن پروژه های انکشافی وزیر مالیه این کشور را به جلسه استجوابیه فراخوانده. از این جرگه گفتند که بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی به تعویق افتاده است. لیزا حیدری در این مورد گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از متوقف شدن برخی از پروژه های انکشافی در شماره از ولایات ابراز نگرانی کرده و می گوید که این پروژه ها باید به زودی تکمیل گردند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه که به استجواب وزیر مالی افغانستان اختصاص یافته بود گفتند که کارهای بیشتر پروژه های انکشافی به دلیل عدم پرداخت پول شرکت های قراردادی متوقف شده است. آنها می گویند که این پروژه ها شامل سیستم آبرسانی، سرکسازی، ایجاد بندهای تولید برق، مراکز صحی، پوهنتون‌ها، توسعه زراعت و دیگر پروژه ها می باشد. به گفته اعضای این جرگه، در میان پروژه هایی که کارش متوقف شده، پروژه هایی هم وجود دارند که 50 تا 80 درصد کارش انجام شده است. محمد عبدو یک تن از اعضای این جرگه در مورد گفت:
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است اما عملا به تایید نرسیده. یا شما رد بکنین که حداقل مشخص شود در قسمت تیمرایلی پروژه از سر اقدامات صورت بگیره، یا هر چه عاجلتر باید به تصویب برسه که او کارشون آغاز شود. مردم منتظرن، پروژه ماندن، بودجه ملی را ما به تصویب رساندیم و این مشکل به قوت خود باقی مانده.
آنها به کار سرک گردن دیوار در شمال، بندر غلامخان در جنوب شرق و سرک های حلقوی کابل و ولایات شمالی کشور اشاره کرده گفتند که رهبران حکومت این پروژه ها را در اولویت های کاریشان قرار داده بودند اما تا اکنون توجه لازم به آن صورت نگرفته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که پروژه های انکشافی که در سال 1392 هجری خورشیدی دیزاین و قرارداد کنندگان کار آن را آغاز کرده بودند، مسائل مالی آن 50% تکمیل شده است. آقای حکیمی افزود که برای پروژه های نیمه‌کار نیز امکانات مالی وجود داشته و به زودی پول شرکت های قراردادی پرداخته خواهد شد.
50% تادیاتش هم تکمیل شده، برای تمام ادارات دوباره ابلاغ شده که 50% باقی مانده تادیات سال گذشته ما برایشان مکتوب رسمی دادیم که ما فعلا بودجه داریم و ما آمادگی داریم که تمام تادیات پرداخته شود.
این در حال است که یک کمیته جدید تدارکات ملی به هدف بررسی قراردادهای پروژه‌های قبلی و جدید در ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. وزارت مالیه میگوید که ایجاد این کمیته در شفافیت قراردادها نقش مهمی خواهد داشت. اعضای ولسی جرگه میگویند که تا اکنون بیشتر قراردادهای پروژه‌های مهم با اقارب مقامات بلندرتبه دولت صورت گرفته و کار این پروژه‌ها نیز از کیفیت خوب برخوردار نمی‌باشد. آنها تأکید دارند که وزارت مالیه باید در پرداخت پول قراردادی‌ها تأخیر نکرده و تلاش کند که کار پروژه‌های انکشافی به زودی آغاز و به گونه جدی نظارت شود.
شنیدین که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه به خاطر روشن شدن دلیل متوقف شدن پروژه انکشافی وزیر مالیه را به جلسه استجوابیه فرا خوانده بود، اما وزارت مالیه افغانستان گفته که امکانات مالی برای پروژه های انکشافی که کارش از قبل آغاز شده وجود دارد و پول قراردادی ها نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حکومت نیپال می گوید که در زلزله امروز در این کشور حداقل 876 تن کشته شدند. زلزله به قدرت 7.9 درجه ریکتر در نزدیکی کاتماندو پایتخت نیپال رخ داد. مقامات پیش بینی می کنند که شمار تلفات و خسارات و همچنان شمار زخمیان این رویداد در حال افزایش است. نیپال کشور زلزله خیز محسوب می شود و زلزله 1938 میلادی در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. در این مورد همکارم فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
مقام های نیپال میگویند در زلزله نیرومند که زور شنبه نزدیکی پایتخت این کشور را لرزاند حداقل 876 نفر کشته شدند. به گفته این مقامات به احتمال زیاد که ارقام کشته شدگان بیشتر از این است که گزارش شده است. یک زلزله شدید با شدت 7.9 درجه ریکتر امروز شمال غرب کتمندو پایتخت نیپال را لرزاند. لرزه های این زلزله از 30 ثانیه تا حدود 2 دقیقه طول کشیده و حتی در پاکستان و این نیز احساس شد. این زلزله نه تنها ساختمان ها را شدیداً تکان داده و با خاک یکسان کرد، بلکه باعث سر زیر شدن برف کوچ در قله ایورست اومالیا هم شد. بر اساس گزارش ها حداقل 8 کوهنورد نیز در اثر برف کوچ کشته شدند. همچنان در این زلزله یک برج تاریخی کتمندو که از قرن 19 است نیز کاملا تخریب شده است. گفته می شود که تیم های نجات برای رسیدن به افراد که زیر آوارها گیر ماندند تلاش دارند. ساعت بعد از وقوع این زلزله چندین پس لرزه نیز پایتخت نیپال را تکان داد. باشندگان کتمندو می گویند که پس لرزه های متعدد را حتی یک ساعت بعد از زلزله احساس کردند. یک باشنده کتمندو از چشم دیدش می گوید:
من از جایم تکان خوردم و موترم نیز می لرزید. نزدیک بود که چپه شود. بعد متوجه شدم که زلزله است. لرزه هایش بسیار قوی بود.
نیپال کشور زلزله خیز محسوب می شود و زلزله سال 1938 میلادی در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود.
شنیدین که حکومت نیپال گفت که در زلزله امروز در این کشور حداقل 876 تن کشته شدند. بسیار تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. تمامی مطالب را که تا حالا شنیدین میتونین که از طریق انترنت، صفحه اینترنتی ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر زیاد که تا حالا با ما هستین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما میمانیم. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدارتون باد.